بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره مبنای روش شناختی ایدئولوژی های سیاسی بود که از تجربه عرض کردم سه تا روش در ایدئولوژی سیاسی استفاده میشه: یکی تجربه گرایی، یعنی عقل گرایی، روش تجربه گرایی، دوم روش عقل گرایی، سوم روش عمل گرایی. فرقی که تجربه گرایی و عقل گرایی از یک طرف و عمل گرایی یا فایده گرایی از طرف دیگر دارد این است که تجربه گرایی و عقل گرایی در گام های نخستینش گرایش رئالیستی داشت و البته تجربه گرایی بعدها گرایش ایدئالیستی پیدا کرد، ولی بعد در نهایت هم گرایش های رئالیستی پیدا کرد، ولی عقل گرایی بعدها بیشتر به سمت گرایش ایدئالیستی سوق پیدا کرد که عرض می‌کنم. گرایش رئالیستی داشتن یعنی چی؟ یعنی واقعیت رو قبول دارن و میخوان با روش تجربی یا عقلی به اون واقعیت دست پیدا کنن و برسن. تفاوتی که تجربه گرایی و عقل گرایی داشت در این بود که در تجربه گرایی تقدم تجربه بر عقل رو قائل بودن، فطریات رو هم قبول نداشتن، مثل فرانسیس بیکن، بارکلی، هابز، لاک، هم انکار میکردن فطریات رو و هم معتقد به تقدم تجربه بر عقل. اما عقل گرایی برعکس، معتقد به وجود فطریات بودن و معتقد به تقدم عقل بر تجربه بودن، مثل دکارت، مثل پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش. تجربه گرایی وقتی به قرن 18 هم رسید توسط هیوم دیگه کاربست عقل حد اقلی شد، یعنی تجربه گرایی تأخر عقل نسبت به تجربه رو قبول داشتن، ولی بعد از طی کردن تجربه و تجربه کردن معتقد بودن باید از عقل استفاده کنیم تا به استنتاج‌های جدید برسیم. ولی وقتی تجربه گرایی رسید به دوره هیوم دیگه کاربست عقل به حد اقل رسید، تقریبا یک گزاره عقلی ما قبل تجربی رو بیشتر هیوم قبول نداشت و آن این بود اجتماع نقیزه محال و میگو حتی پیشینی هم هست ما قبل تجربیه، ولی تمام مباحث دیگر مثل علیت تفسیر تجربی ازش کرد دیگه، چیزی به نام ضرورت علت و معلول رو قبول نداشت و علیت رو در حد تعاقب و پی در پی بودن پدیده ها تنظر داد. به همین خاطر تصادف خب بله دیگه، وقتی ضرورت علت و معلول رو قبول نکرد، یعنی نه ضرورت علت فاعلی رو با معلول قبول داشت نه ضرورت معلول رو با علت غایی، تعاقب پدیده ها معنا میکرد، یه لازمش میشه تصادف نفی علیت. ببین به لحاظ عملی خب برای گشنش میشد غذا میخورد، تشنش میشد آب میخورد، ببین گفت که تجربه این تعاقب به ما نشون داده، ما به این تعاقب تجربه احترام قائلیم.
ممکن غذا
بخوریم سیرم نشیم، از رو بیشترم گرسنه‌مون بشه. لذا این نگرش رئالیستی روش تجربی و تجربه گرایی منتهی شد به ایدئالیسم، یه شکاکیت، هم در شکاکیت در فلسفه چون متافیزیک عملا به تردید کشیده شد، هم شکاکیت در علم، علم هم در اون زمان علم فیزیک نیوتن مطرح بود، مادر علوم تجربی بود، هم در شکاکیت در اخلاق و هم شکاکیت در دین. لذا تمام برای نسبت وجود خدا رو هم جناب هیوم نقد کرد. این گرایش ایدئالیستی بود که تجربه گرایی و روش تجربه بهش رسیده، روش تجربی سیر رئالیستی رو شروع کرد، به ایدئالیسم اینجا منتهی شد. ولی در قرن 19 هم چون شکاکیت دیگه، یعنی ما کشف واقع نمی کنیم، رئالیسم معتقد واقعیتی هست، واقعیت قابل شناخت و شناساندن هم هست با روش تجربه. اگر چی؟
واقعیتی باشه
ما نتونیم کشف. نه قبلا خدمت تو عرض کردم رئالیسم سه تا شرط داره. چون اگه کسی بگه واقعیتی هست و این نمیشه بهش دست پیدا، از کجا بفهمه واقعیتی هست؟
اصل
چطور فهمیده؟
از پس
نه چطور؟
با همون
مثلا فلسفه راه که علم بره، پس بنابراین معیاری داره برای کشف واقعیت.
اصل واقعیت.
اشکال نداره. اصل واقعیت. میدونم اصل واقعیت که یه مفهومه. در خارج میشه مصداق.
من میدونم یه چیز در خارج هست اصلا اثر میذاره برام.
نه اشکال نداره. فهم پس یه چیز واقعی در خارج قبول کرده. اشکال نداره. پس معیار داره.
راهی برای کشفش
داره. نه نه همین که داره میگه کشفه. از کجا اینو به دست آورد؟ لذا رئالیسم باید سه تا شرط رو بپذیره. یک واقعیتی هست، دو قابل شناخت است، سه قابل شناساندن است. و الا اگر قابل شناخت نبود نمیتونه بگه واقعیتی هست. اگر قابل شناساندن نباشه معلومه شناخت معلل نه مدلل. و شناخت معلل قابل اعتماد نیست. خب اوج تجربه گرایی در قرن بیستم به پوزیتیویسم آگوست کونت منتهی شد. آگوست کونت قرن 19 بعد. آگوست کونت متوفای 1857 1857 ایشون بشر رو به سه دوره تقسیم کرد، سه دوره طولی. یک دوره دینی که هر موقع بشر با سوالی مواجه میشد از طریق مفاهیم دینی پرسشاشو پاسخ میداد. مثلا از مفاهیم مثل خدا خواسته، روح داره، اینجور مفاهیم. بعد بشر عقلش بیشتر رشد کرد، اومد با روش فلسفی به پرسش ها پاسخ داد. چرا این پدیده رو پیدا کرد؟ علت داره، این علت معلول داره، حادث قدیمه، نمیدونم ذهنی خارجی. مفاهیم متافیزیکی و فلسفی ابزاری بودن برای پاسخ به پرسش های بشری. بعد بشر بیشتر رشد عقلانی کرد، دید برای پاسخ به سوالاتش باید از روش علمی تجربی استفاده کنه، یعنی بره تحقیقات مشاهده و تجربی انجام بده، رابطه بین پدیده رو کشف بکنه، علت ها رو بیابد، معلول بیابد، هم با روش تجربی نه با روش عقلی. و ایشون معتقد بود الان بشر به این معنی رسیده و اسم این رو گذاشت پوزیتیویسم، یعنی تحقق گرایی و اثبات گرایی. یعنی چون معتقد بود روش تجربی اثباتگرایی از کنم تجربی به ما میدهد، روش تجربی نتیجهش میشه اثباتگرایی تجربی، نیازی هم به عقل و فلسفه و دین برای استنتاجهای تجربی نداری. این در این حد بود. حالا مثلا روش فلسفی بیشتر روش قیاسی و یا بشه تجربی، یا بشه استقرایی مشاهده و آزمایش اینا، و بعد این آزمایش هم نیاز به هیچ قاعده عقلی و ورا تجربی نداره. فرقش با فرقش خب بله، نکتهش فرقش این بود که هیوم تجربه گرا بود و تجربه گرایش افراطی بود، حد اکثری بود، اینطور بگم بهتره، تجربه گرای حد اکثری بود و به لوازم تجربه گرایش هم پایبند بود. لذا واقعا اگه کسی تجربه گرای حد اکثری بشود باید بشه هیوم، حق با هیوم. پوزیتیویستایی مثل آگوست کونت ایشون تجربه گرای حد اکثری شد، ولی به لوازم این تجربه گرایش پایبند نبود. یعنی معتقد بود ما با روش تجربه بودیم به نتیجه یقینی و 100% برسیم. توجه دارید؟ همون بحثایی که فرانسیس بیکن و اینا هم داشتن که مثلا با تکرار آزمایش ها، با عرض کنم خدمتون جدول حذف و اضافه و نمیدونم مقولای از این خبیر نه حالا اینا دیگه این تقسیمات رو نداشتن، ولی گفتن یه یقین علمی پیدا، نه یقین روانشناختی که شما پیدا کنید دیگر پیدا نکنن، قابل انتقال به دیگران هم هست. این چرا که بخوایم یقین رو تقسیم کنیم، باید بگیم مثلا یه یقین روانشناختی داریم، یه یقین عقلایی داریم، یه یقین منطقی داریم. یقین روانشناختی معلله، فردیه، هیچ لزومی برای انتقالش به فرد دیگه نداره مگر اینکه اون فرد هم باز معلل به اون علت بشه. یقین عقلایی روشمنده، توجه داری؟ همون چیزی که در میگون به ظن اطمینانی، ولی عقلا یقین داریم، توجه داری؟ ولی روشمنده، ضابط منده، قابل انتقال به دیگران هست، مدلله. اما با دقت، اگر دقت منطقی نگاه کنیم، ظن اطمینان آوره، یقین نیست، عقلا یقین میدونه. مثل اینکه فرض شما حتی مثلا پزشکی بگید شما یقین دارید این بیماری این دارو رو میخواد، بله شک ندارم، یقین دارم. ولی خوب که ذهنشو با منطق آشنا میکنی، بگه مثلا احتمال خلاف نداره، مثلا این آزمایش 100% بوده، باید بگه خب اطمینان داریم دیگه، فعلا آزمایش ما رو به این ظن اطمینانی رسونده.
نفی محمول از موضوع
نقیض لازم نمیاد. آره، نفی محمول از موضوع تناقضی لازم نمیاد. اما یقین منطقی یقینی است که داره این چهار جزمی است که قبلا خدمت رو عرض کردم. جزم به ثبوت محمول موضوع، جزمن لایزون و جزم استحاله سلب محمول از موضوع، جزمن لایزون. اگه این چهار تا جزم جمع شدن میشه یقین منطقی. این تقسیم بندی آگوست کان نداره که حالا یقینش روانشناختیه یا مثلا عقلاییه یا منطقیه، اینو نمیگه، ولی معتقده که برای به اثبات 100% میرسی. اثبات 100%ی که زایده تجربه است. حالا مثلا ما الان توضیح بدیم، میگه مثلا منظورش یقینه، فرض کنید عقلایی بوده.
تو وقتی منطقی دیگه کنون اصلا رفتم که ایدئالیست شدن، تو رئالیست مثلا یه سر شد.
حالا کانت اینجوری تو بحث حقیه، حالا اینه قبلا اشاره کردم، ولی برسیم به حقگرایی رو توضیح میدم، اشاره دوباره مجدد میکنم. بعد از این دوره پوزیتیویسم در قرن 19 یه پوزیتیویسم دیگری در قرن 20 شکل گرفت به نام پوزیتیویسم منطقی، که حلقه بیان در واقع باشه و جمعی از فیزیکدانان، ریاضیدانان، بعد گروه دیگه هم تا ملحق شدن در قرن 20 افرادی مثل گودل مثلا 1978 وفات، یا کارنب 1970، یا شلیک 1936. یعنی خود اصلش هر حلقه وین تا سال 1936 که وفات شلیکه ادامه پیدا کرد. بعد ایشون که شلیک که توسط شاگرداش کشته شد در کلاس درس، دیگه حلقه بیان فرو پاشید، ولی بعدا دیگه فکر این حلقه ادامه پیدا کرد، از بیان به در از اتریش به کشورهای دیگه توسعه پیدا کرد. توجه دارید؟ مثلا این گودل یا کارنب اینا بعد از شلیک هستن و در واقع این تفکر دیگه یک گسترشی پیدا کرد. فرق این پوزیتیویسم منطقی با پوزیتیویست در این بود، هر دو البته تجربه گرای حد اکثری هست، به تفاوت در این بود. یعنی هر دو تجربه گرای حد اکثری، هر دو هم میگفتن که اثبات گرایی تجربی در گام اول که بعد توضیح میدن، ولی هر تبیینی که پوزیتیویست منطقی داشتن این بود که اصلا اومدن بحث رو بردن تو معناداری. یعنی یه پیوندی دادن فلسفه و منطق رو با زبان. کار نوعی نایی گفتن که همونطوری که زبان یه وقت معنا داره یا بی‌معناست، زبان مهمل و مستعمل، میشه گزاره ها رو هم به دو دسته تقسیم کرد، گزاره های مهمل و گزاره های مستعمل، گزاره معنادار و بی‌معنا. وقت ملاک معناداری گزاره رو تجربه پذیری دانسته، آن چه تجربه پذیر است معنادار است. اصلا معناداری یعنی تجربه پذیری و بی‌معنایی یعنی تجربه ناپذیری. و ملاک معناداری بی‌معنایی هم میشه تجربه پذیری و غیر تجربه پذیری. لذا اگر کسی بگوید همه عروسک‌های دنیا وقتی که شب بشود، تاریک بشود، عرض کنم خدمت شما، برقا برود، تمام دوربینا قطع بشود، عروسک‌ها بلند میشن با هم حرف میزن، این گزاره میگه بی‌معناست. چرا؟ تو تجربه پذیر نیست. یعنی اصلا نمیشه با روش تجربی اثباتش کرد یا ابطالش کرد. درست. بعدها افرادی مثل کارنب، مثل راسل، اینایی که این گرایش های پوزیتیویستی رو قبول داشتن، حالا راسل یه گرایش اتمیسم هم داشت که در جای خودش مصادفشه بپردازیم، اینا اومدن گفتن تجربه گرایی درست، اما تجربه توان اثباتی ندارد، فقط توان تایید داره. و گفتن با روش تجربه میشه به گزاره تاییدی رسید. افرادی مثل رایشنباخ، کارنب، اینا شدن در واقع تاییدگرا. یعنی تاییدگرایی تجربی رو دیگه قبول کردن به جای اثباتگرایی تجربی. آره وقت نه تایید روشمند اثباتش میکنید، ولی نتیجه این گزاره تجربی 100% نیست. مخصوصا دیگه اینجا بحث حساب احتمالات اومد. اصلا یک منطق جدیدی باز شد در همین قرن 20 به نام منطق احتمالات. اصلا شد یه منطقی ها. مثل منطق موجهات مثلا. یعنی خود علم منطق الان شده چندین منطق ها. مثلا فرض بکنید یه بخشی از منطق شد تفکر نقدی. یه دانشه. این مغالطاتی که هست که ما تو منطق میخونیم بیش از 100 نوع شده. خودش شده یه اصلا یه دانش جدی تفکر نقدی. منطق موجهات دانش مفصلی شده. البته ما تو کتاب منطق خودمون هم منطق موجهات هم بحث مفصلیه. خیلی مفصلی. من یه 2-6 سال یه خارج منطقی درس داشتم. نزدیک 1 سال منطق موجهات از متون خودمون رو طول کشید. خیلی بحث مفصلی داریم تو آثار اهل منطق. خیلی مباحثی هستم بسیار بسیار مفصل که یه جایی هم تو همین بحث‌های کفایه اینا اصولی اینا ما بهش پرداختن توجه هم که اگر به اون موجهات توجهی نشه بعد خلط میشه. بعد جناب سهروردی اومده اصلا تمام موجهات به موجه برگردونده که بحث ضرورات قضیه رو همه قضیه به قضیه ضروری برگردونده و عرض کنم خدمت شما در حال تقسیمات دیگه ای که حالا ذکر شده حالا سوال بشه. یکی از بحث‌های عرض کنم خدمتتون منطق بحث چی بود؟ منطق احتمالات که الان بحث بسیار گسترده ای شده که خدا رحمت کنه شهید صدر رو که اون زمان که به حال به عربی کتابی در این زمینه نوشته شده مطالعه کرد و اومد با بحث علم اجمالی اصول بحثا رو پیوند داد و این کتاب علا اساس منطقی الاستقرار نوشت. علاقات هم استفاده کرده و تفصیل بحثش در هم اساس منطقی الاستقرار تو اصول چند جایشون ازش از این بحث استفاده کرده، تو بحث متواترات استفاده کرده. اصلا در واقع ایشون رسید به درس بحث متواترات و حجیت متواترات دیگه. بحث کنم یه چند جلسه بحث استقرار رو داشت برای طلباش، بعد دیگه خصوصی برای از کنم دارن آسیب کازم حائری این بحث خصوصی مطرح کرد و بعد شد کتاب علی اساس منطقی الاستقرار که خب کتاب واقعا دقیقی است. من نظریه شهید صدر رو با استفاده از این کتاب در مقاله نوشتم. دو جا هم چاپ شده این مقاله. ما یه بار در مجله ذهن چاپ شده حدود ارز کنم شاید 15 سال پیش، یه بار هم در این مجموع مقالاتی که برای شهید صدر خود مؤسسه چاپ کرده دو سال پیش، اونجا هم مقاله رو با یه ویرایشی جدد منتشر کرده. کتاب بله نه کتاب آراء فلسفی شهید صدر یه همچین اسمی دقیقه نه از ما اجازه برد نمیگه خدمت رو عرض کنم که بله این در واقع آراء فلسفی حکمیه، فکر کنم عنوانش آراء فلسفی حکمیه شهید صدر، مقالات متعددی هست. یکیه با هم شما پرسیدید برد گرفتید؟ نه از جا نه حالا موقع هم اینجا من اینجا نبود. حالا شهید صدر خب یه برحال بیدگاهی داره تو بحث حساب احتمالات و توضیح میده که ما میتونیم به نوع یقینی بر اساس حساب احتمالات برسیم. آقای سروش هم یه مقاله حالا یقین توضیحی داره ایشون، یه نقدای آقای سروش برای ایشون گرفت در سال فکرم 64-65 یک مقاله نوشت در نقد شهید صدر. من در اون مقاله نقدای مهم آقای سروش رو جواب دادم، ولی خودم هم دو سه تا نقد به شهید صدر داشتم. یعنی به نظر من، یعنی من خودم دیدگاهم اینه که روش تجربی میتونه در واقع یه نتیجه ظنی و تاییدی در اختیار ما بده. بذار بنده مجربات رو نه تنها جز بدیهیات نمیدانم، جز یقینیات هم نمیدانم.
شایسته
یقین منطقی باهده؟ نه، نمیگه یقین عرفی. یقین منطقی هم کار نیست. یه یقینیشو تعریف کرده که در واقع یقین هم نیست.
ایشون یقین نمیدانم.
چرا یقین؟
نکته که ایشون داره اینه که
بله یقین میگه تعبیر یقین رو به سه قسم تقسیم کرده. حالا خواستید اونجا
بحث
نه بحث اوجیت یه بحث اینه که آیا این یقین به دست
میاد؟
چرا تعبیر یقین سه تقسیم میکنه؟ یقین به سه قسم تقسیم میکنه. حالا مراجعه
تعبیر رو به یقین داره. الان این یقین اطمینان عرفیه و بعدم به واسطه مواصلات معصوم اثبات اوجیت.
نه این
است
تولد ذاتی رو داره میگه، نه تولد ذاتی رو مطرح میکنه اصلا. حالا خواست کنم خدمت شما، فقط فرقی که دیدگاه ما با تایید گرایان داره اینه، تایید گرایان مثل اثبات گرایان معتقدن آغاز تحقیق از تجربه است و هیچ پیش فرض غیر تجربی قبل از تجربه وجود نداره. الغیبیان اینو میگفتن. حالا چه اثبات گرایان چه تایید گرایان، چه تایید گرایانی که حتی بعد از الغیبیان آمد، ما معتقدیم نه، روش تجربی نتیجه تاییدی و ظنی به ما میده، ولی عقبه آن پیش فرضای غیر تجربی وجود داره. اگر پیش‌فرض‌ها و اکسیوم‌های غیر تجربی وجود نداشت اصلا نمی‌تونستیم تحقیقات تجربی انجام
بدیم. اما همین نگاه هست بینشون.
حالا بعد از این جریان یه جریان دیگری، یه گرایش دیگری پیدا شد به نام ابطال‌گرایی تجربی. ابطال‌گرایی تجربی توسط پوپر مطرح شد. خود انگلیسی رو پاپر. پوپر تو منطق اکتشاف علمی و آثار مختلف دیگرش اومد گفت اصلا قدر هم پیش‌فرض‌های غیر تجربی وجود داره، اینو قبول کرد و گفت نتیجه روش تجربی عرض کنم خدمتتون ابطال‌گرایی است. یعنی با روش تجربی فقط میتونیم ثابت کنیم که این گزاره باطل است، اما نمیتونیم ثابت کنیم این گزاره مثلا درست است، حالا یقینا یا تاییدا. هیچ گزاره تجربی رو نمیتوان اثباتن یا تاییدن پذیرفت. میتونیم بگیم این باطل شده، میتونیم بگیم تاکنون باطل نشده است، ولی باید قابلیت ابطال پذیری داشته باشد. یعنی ملاک معناداری ابطال پذیری هست. قبلا میگفتن ملاک معناداری چیه؟ تجربه پذیریه. حالا ایشون میگه نه، ملاک معناداری ابطال پذیریه. اگر گزاره قابلیت ابطال تجربی داشت معنا داره، ولی هنوز ابطال نشده. تا هنوز که ابطال نشده میپذیری. حتی بالاتر از اون پوپر میگفت چه بسا گزاره با روش تجربی ابطال بشود، ولی چون یک گزاره دیگری، فرضیه دیگری قوی تر از این نداریم، فعلا حق تقدم به این ابطال میدیم. شاید مشکل عملیشون باید حل کنه. برای در مقام عمل فرض کنید مثال، البته پوپر کمتر تو این زمینه عرض کردم، یه بعدی هایی که اومدن روش خدمت رو عرض کنم ابطالگرایی انتقادی پوپر رو دنبال کردن، اینا دیگه تکمیل کردن. مثلا میگن که فرض بکنید نظریه ترانسفورمیسم داروین که اومده این تنوع انواع رو و وجود شباهت انواع، یعنی ما انسان ها مثلا حیوانات هم وجود افتراق داریم هم وجود شباهت داریم. داروین اومده با کمک شواهد مختلف نشون داده که ما حتما یک نیای مشترک داشتیم، بعد در اثر مثلا استعمال و عدم استعمال اعضا تنوع انواع صورت گرفته و با این تنوع انواع میاد تبیین میکنه این کثرت متنوع رو. خب حالا اگه کسی آمد رفت تحقیق کرد و مثلا این فرضیه داروین رو ابطالش کرد، خب مثلا اون کشیشه که رفت در مناطق از آفریقا با همسرش دارن ارتدوکس بوده، چون کشی ارتدوکس میتونه ازدواج کنه، از اسقف به بالا نمیتونه ازدواج کنه، این میره در مثلا مناطق قدیمی نیز از مناطق از آفریقا شروع میکنه تو قبرستان نفش قبر و اینا تا یه جمجمه برخورد میکنه بعد 30 سال که این جمجمه انسان است، ولی قدمتش قبل از یا همزمان با حیوان ناندرتال، چون حرف طبق نظر داروین بعد حیوان ناندرتال در اثر از کنم حالا استعمال عدم استعمال و انتخاب طبیعی و تنازع بقا و امثال ذلك تبدیل بشه به انسان، یعنی دیگه در عصر حیوان ناندرتال و قبلش نباید انسانی باشد، چون انسان مشتق از حیوان ناندرتال. خب دیدن از نظر باستان شناسی این جمجمه قدمت داره و در اصل مثلا حیوان ناندرتال بوده. خب این ابطال میکنه فرضیه داروین رو. یعنی اصل نیای مشترک و انتخاب طبیعی که دو اصل مهم داروین زیر سوال میره. ولی یعنی یه جورایی باید مثلا ثبات انواع رو بپذیریم. ولی میگن شواهد تجربی این تبدل انواع بیشتر از تا ثبات انواع. به این خاطر نمیتونیم بگیم با یه شاهد نقص پیدا کردن این دیگه کامل ابطال شد. طبق ابطالگرای یه شاهد نقص پیدا کردن ابطال میشه. توجه دارید. ولی فعلا این ابطال رو مقدم میکنیم بر ابطال دیگر. چون شواهد ابطالی این فرضیه داروین کمتر از تا شواهد ابطالی فرضیه ثبات انواع. یه همچی کاری رو در واقع پذیرفتن برای اینکه بتونم به هر حال یه نظری رو فعلا مقدم کنم بر نظری دیگه. پس گزارهای گزارا از نظر پوزیتیویستا یا معنا دارن یا بی معنا. گزار اینا به خدمت رو عرض کنم، پوپر گرایش عقلیویان داشت و ویتکنشتاین، بعدش هر دو جدا شدن از این گرایش و در واقع یک بیشتر سعی کردن از مثلا مباحث زبان استفاده کنن، مخصوصا ویتکنشتاین که اصلا تعریفش از صدق و اینا تغییر پیدا کرد. آقای پوپر هم که دیگه اصلا اثباتگرایی تاییدگرایی رو گذاشت کنار و ابطالگرایی رو ذکر کرد. میگفتم برای اینکه توجه داشته باشی پوپر و ویتگنشتاین. لذا ویتگنشتاین میگن ویتگنشتاین یا پوپر رو میگن ویتگنشتاین. پوپر متقدم متأخر، مثلا ویتگنشتاین معروفه، ویتگنشتاین متقدم متأخر. یعنی ویتگنشتاین که گرایش پوزیتیویست داشت، ویتگنشتاین که بعد عدول کرد. توجه داری این همچی تقسیمی رو ذکر میکنه. خلاصه این پوزیتیویست ها معتقد شدن پس گزارا یا بی‌معنان یا معنادار. گزارای معنادار یا تحلیلی هن یا ترکیبی هن. گزارای معنادار تحلیلی همین گزاره ریاضی هم که این همانی هستن. دو تا چهار تا. این همانی است. تحلیلی است. یعنی محمول از دل موضوع در اومده برش همانی. اما گزارای ترکیبی میشن همون گزارای تجربی. دیگه گزارای ترکیبیه. بگید. نه ترکیبی تحلیل نداری. گزارای تو پارادوکس دیگه تناقض. گزاره ترکیبی یعنی محمول از دل موضوع بیرون نمیاد، از بیرون میشه هم شده. تحلیلی از موضوع گرفته میشه بر موضوع هم میشه. گزاره ترکیبی غیر تجربی اینطور میگه. گزاره ترکیبی غیر تجربی بی معنا. و ترکیبی تجربی معنادار هست.
در
واقع اوت پوت از تحلیل فرمول برام قبول میکرد ریاضی فقط. گزاره ریاضی ولی گزاره مثلا اخلاقی و دینی و متافیزیکی اینا رو دیگه قبول نداشتن. اینو دیگه اومدن بحث معناداری به این با مباحث زبانشناسی بحث فلسفی رو پوزیتیویسم منطقی پیوند دادن. خب آره تقریبا ویتگنشتاین جز کسان حتی پوپر هم از ویتگنشتاین تاثیر پذیرفته بود. ویتگنشتاین نقش خیلی خیلی بود که سن زیادی هم نداشت، نقش بسیار مؤثری داشت که بر در واقع زبان یه جایگاهی به زبان داد در فکر و اندیشه. دیگه زبان این نبود که بگید منطقی را بحث از الفاظ نیست، نه اصلا تفکر گوهرش زبانه. زبان را از انسان بگیرید تفکر هم ازش گرفتید. حتی تا اینجا که گفتن اصلا ژن زبان با ژن تفکر یکیست. حالا البته معلوم شده نه اینا دو تا ژن متفاوته، ولی خیلی ارتباط وثیقی بینه ذهن و زبان درست شده. قبلا بیشتر دغدغه‌شون ارتباط ذهن و عین بود فلاسفه. الان این فیلسوفان زبانشناس بیشتر بین ذهن و زبان، تا اونجا که حتی میگن هر گزاره فلسفی فیلسوف تحلیلی میگن، میگن هر گزاره فلسفی اگر تونستی با زبان عرف تبیینش بکنی این معنا داره. یعنی زبان عرف اگر نتونه تبیین و تحلیل بکنه گزاره فلسفی رو، گزاره فلسفی در واقع منحلش کرده یا بعد تحلیلش کرده.
غلط
هست، غلط هست، اصلا بی‌معناست. نه غلطه، اصلا بی‌معناست، اصلا باید عقب‌تر از بحث غلط بوده. خب دیگه من اینجا وارد نقده تجربه‌گرای و پوزیتیویسم نشم. نقده متعددی برشون گرفتم، از جمله این که اصلا بدون گزاره عقلی هیچ قدم تجربی نمیشه و هیچ نتیجه تجربی نمیشه، بس چه اثبات چه تایید و چه ابطال. یعنی واقعا باید حق رو به هیوم بدیم که اگر تجربه گرای حد اکثری آدم بشه باید بشه شکاک. این نکته نکته یعنی که خود همین ملاکی که پوزیتیویست ها دادن، ملاک پوزیتیویست ها، ملاک این، خود این ملاک معنادارش به چیه؟ خود این ملاک آیا تجربه پذیره؟ اگر گزاره معناداری تجربه پذیر است، خود همین تجربه پذیره نیست. خود همین تجربه پذیر نیست، ازا خودشکن است و متناقض است. خب یه وقت اذان شد، انشاءالله بحث عقل‌گرایی هم اشاره بکنم و پراگماتیسم. بعد من اون روش شناسی حکمی اشتادی خودم رو گفتم براتون. بایدم شد درسی بعدش رو بخصم. صلی الله علی محمد.